أعوذ بالله من الشيطان الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عرض کردیم عواملی باعث میشه که انسان محبت به خداوند پیدا بکنه یا این محبت تقویت بشه. بعد از اینکه این محبت در وجود انسان آمد، یه آثاری این محبت برای انسان داره. بخش اولش رو در جلسه گذشته خدمتتون صحبت کردم که چه کنیم، محب پروردگار بشویم یا اون محبت تأکید و تقویت بشه در وجود ما. بحث دوم اینه که حالا این محبت به پروردگار چه آثاری برای ما داره. در واقع این محبت علت میشه برای یک نتایجی. دانستن این بحث امروز فایده عملی او چیه، بعد از که از نظر علمی آگاهی پیدا بکنیم، فایده عملش اینه که وقتی آثار و فواید یک چیزی برای ما روشن شد، انگیزه در وجود ما ایجاد میشه برای تحصیل اون محبت. این مثل اینه که من هنوز یک غذایی رو استفاده نکردم، اما یک طبیبی، پزشکی میاد به من میگه که این غذا 10 تا فایده، 10 تا خاصیت داره، خواصش برام میگه. بیان این خواص و آثار، فایده عملیش برای من اینه که من انگیزه پیدا میکنم برای تحصیل اون غذا، یعنی میرم اون غذا رو تهیه میکنم، استفاده میکنم. به خاطری که انسان عملی که انجام میده به اعتبار اون نتیجه و غایتیست که به دنبالش داره، هدفش رو نگاه میکنه، میگه اگه این غذا رو خوردم چه فایده ای داره، اگه این دارو رو استفاده کردم چه فایده ای، فایدهش اگه بدونم انگیزه قوی داعی، یعنی یک دعوت کننده درونی پیدا میکنم برای انجام اون کار. حالا بحث امروز ما هم همینه. در واقع اگر بفهمیم محبت به خداوند این آثار رو برای ما داره، خب اگر کسی شوق به وجود اون آثار تو وجودش داشته باشه، نتیجهش این میشه که از این به بعد میره دنبال تحصیل اون محبت. ویژگی های محب به خداوند چیه؟ از قرآن کریم استفاده بکنیم. آیه 31 سوره آل عمران 3 تا ویژگی رو در این آیه شریفه بیان کرده که اولیش برای ما خیلی مهمه و دوم و سومش هم مهمه، اما اولیش اثر عملی زیادی برای ما داره. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. به این پیامبر به این مردم بگو اگر دوست دارید و علاقه مند به من هستید، اثر این علاقه اینه که پس باید تبعیت بکنید از من. پس یکی از آثار محبت تبعیت مطلق از خداوند متعال. کسی که عاشق خداونده در بس از او هم تبعیت میکنه. حتی ما این نکته رو تو محبت‌های انسان به انسان هم دیدیم دیگه. وقتی شخصی به یه انسان دیگری علاقه منده، سعی میکنه از فرمان او سرپیچی نکنه، اطاعت ازش میکنه. حتی فرمان که هیچ، گاهی خواسته درونیش هم که میفهمه عمل میکنه، تا چه رسد به اینکه خواهشی ازش بکنه. همین که بفهمه رفیقش فلان غذا رو دوست داره، میره برای تهیه میکنه. ما اگر بدانیم محبت به خدا این ارمغان برای ما داره که محبت به خدا یک اراده قوی تو وجود ما ایجاد میکنه برای بندگی. اون گناهانی که بعضی هم میگن ما نمیتونیم ترک بکنیم، تو محبت به خدا راحت ترک میشه. که از کنم محبت یک نیروی بسیار قوی است برای ترک معصیت. لم یکن لی حول فانتقل بهی عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. وقت که انسان بیدار میشه به محبت خدا، وقت میتونه حول پیدا میکنه، یعنی توانایی بر ترک معصیت پیدا میکنه. خلاصه این یکی از آثار مهم محبت خدا اینه که انسان تبعیت میکنه از خداوند، فرمان خدا رو انجام میده، گناه دیگه نمیکنه. اثر دومش اینه که انسان محبوب خداوند هم واقع میشه. یعنی ما خدا رو دوست داشتیم، بعد تبعیت کردیم، حالا شدیم محبوب پروردگار. این بحث دوم هم میشه مناسب با صحبت امروز ماست، هم با بحث آینده ما. چون عرض کردم تو تقسیم بندی که دیروز گفتم عواملی باعث میشه ما محب خدا بشیم، عواملی هم باعث میشه خداوند متعال محب ما باشه. تو اون بحث دوم که هنوز واردش نشدیم انشاءالله روش باید صحبت بکنیم. الان داریم عرض میکنیم محبت ما به خداوند نتیجه اش اطاعت و به دنبالش محبت خداوند به ماست. و اثر سوم فرمود و یغفر لکم ذنوبکم. اثر اینه که خداوند گناهان ما رو هم میبخشه و عفو میکنه. اثر چهارمی که باز میشه برای محبت به خداوند ایجاد کرد برای ما اینه: وقتی ما علاقمند به خداوند باشیم، تصدیق میکنیم گفتار او را. انسان محب نسبت به محبوب این حالت را داره، تصدیق میکنیم گفتار او را و راضی هستیم به فعل او و اعتماد میکنیم به وجود او. این هم از آثار محبت محب محبوبه. و میدونید یکی از کمبودهایی که امروزه ما تو جوامع مؤمنین توحیدی الان میبینیم همینه که یا تو بحث تصدیق گفتاری باورشون نمیاد، خداوند فرموده فلان کار حرامه، هنوز دنبال چونه چراشن و میگن تا علتشو نفهمیم، با عقل خودمون بررسی نکنیم، ما قبول نداریم. خب معلومه که علاقه به خداوند نیست، این خودشو قبول داره، خودشو دوست داره. و همیشه هم که خداوند نمیتونه علت کارها رو برای ما بیان بکنه، که یه پدر نسبت به فرزندش هم همینه. وقتی به فرزندش میگه یه کاری انجام نده، خب دوست داره فرزندشو. حالا این فرزند اگه عاقل باشه و علاقه مند به پدر، ترک میکنه. اگه عاقل نباشه به پدر میگه بگو علتشو برای من بگو منم بفهمم، تو ترک بکنه. خیلی خوب، پدر چند موردو که میبینه میتونه تفهیم بچه بکنه، تفهیمش میکنه میگه. اما یه مواردی هم هست میبینه درک بچه الان در اون سطح نیست، خب چکار بکنه؟ نمیتونه علت رو بیان بکنه، عقل بچه هم اونقدر نمیرسه که در بس بپذیره پدر رو، تصدیق بکنه گفتارش، تصدیق نمیکنه. ضرر کی میکنه؟ بچه که ضرر نمیکنه، خب نمیفهمه، میره کار انجام میخوشم ضرر میکنه. ما چون محبت به خداوند این آثار رو میبینیم، هم تصدیق میکنیم گفتار خداوند را بیچون و چرا، تسلیم میشیم و هم راضی میشیم به فعل او، یعنی کارهایی که پروردگار انجام میده قلبا خوشنودیم، چون میدونیم همه کارش طبق حکمت و مصلحته. ممکنه ما نفهمیم یا حتی میفهمیم اما مصلحت نوعی داره و ضرر شخصی. گاهی بحثا اینطوری، باران میاد به ضرر شخص منه، چون مثلا منزل من فرض کنید تاقش مناسب نیست، برای شخص من ضرر داره، اما برای نوع جامعه چی؟ مصلحت. گاهی اینطوریه که از دید شخصی ما نگاه میکنیم، راضی نیستیم به فعل پروردگار، خدای متعالم که نگاه به شخص نمیکنه. کسی که محب پروردگارشه راضی به فعل او هم هست. این رضایت به فعل تو بحث نعمت ها زیاد واضح نیست، تو بحث مصیبت ها اونجا معلوم میشه که انسان چه کاره است. والا اونجایی که انسان نشسته سر سفره غذا میخوره نعمت الهی، یه آروغی هم میزنه دادنه میگه الحمدلله الحمدلله، راضی هم هست از پروردگارش که سر سفرش کمشم سیر شده. اما آیا اون وقتی که یه مصیبت بهش برسته آیا اون وقت هم راضیه؟ مریض بشه، یکی از اطرافیش فوت بشه، آیا بازم راضیه؟ یه بلای آسمانی که حالا بلا هم شاید درست نباشه بگیم، حادثه آسمانی، یه حادثه اتفاق بیفته، یا اگه گفتیم بلای آسمانی بلای عربی باید بگیم، چون تو فارسی بلا رو به دید منفی ما معنا میکنیم. بلایی که تو قرآن میاد ابتلا برای آزمایش، گرفتاریش که طرف بهش آزمایش میشه. خب آیا اون وقت هم راضی هستی؟ شما میرید در مغازه میوه میخواد بخرید، اگه بهتون اجازه بده میوه رو جدا بکنید قلبا راضی هستید، میوه رو جدا میکنه برای اون که پسندیدید برداشت. اما یه وقت هم مغازه دار میگه که دمپسا باید بردارید، خود دمپسا بر میدارید اما چشمتون هم دقیق تو این میوه هاست که خوباش اومد یا نیومد، بداش اومد یا نیومد، و قلبا راضی نیستید به همش. اونجا رو باید نگاه کنید، اونجا که دمپستا میشه خوب و بد رو هم ببینید، اونجا همه رو راضی هستید؟ یا هر وقت میوه خوب میاد خوشحالید، وقتی میوه بد میاد ناراحتید، قلبا کاری هم نمیتونید بکنید، چون مغازه‌دار تحمیل کرده است بهتون دیگه. خوشنودی از پروردگار یه معنای وسیعی داره. اونجایی که گرفتار شدم آیا راضیم یا نه؟ اینه که یکی از آثار محبت به خداوند خوشنودی از پروردگار. خدا رحمت کنه مرحوم حاج عبدالزهرا را که نقل کردن ایشون در کربلا نشسته بود زیر درخت تو منزل، گفت الهی رزن به قضائک تسلیمن علی بلائک لا معبود علی سواک، داشت میخواست بگه که خدایا منم راضیم، هر کاری با من بکنی خوشنودم دیگه، من تسلیم در مقابل تو. همون سخنان امام حسین علیه السلام رو داشت تکرار میکرد متعز زبان خودش. طولی نکشید باد وزید و یه خونه زنبوری روی این درخت بود کنده شد، افتاد زنبور، فکر کردن که این آقا این کاری کرده، حمله کردن، خودش و خانومش و بچه ها اونجا بودن همه مورد حمله زنبور واقع شدند و چند تا نیش به اینها زده شد و پا شدن، گفتن بریم بیمارستان ببینیم پماد چیز از خیلی سوزش زیادی داره. سوار ماشین خود ایشون رانندگی میکرده، تو مسیر که میره یه تصادف محکمی میکنه که هم ماشین خیلی خسارت میبینه هم اعضای بدن ایشون هم شکسته میشه. خب حاج عبدالزهرا آدم خیلی فهمیده‌ای بوده، فکر میکرده که بلاخره این بلا از کجا دارد میاد؟ فکر میکرده. میره تو بیمارستان، دیگه بحث نیشای زنبورا یادش کرده، میگه این استخونه را جا بنداز. پزشک میگه که متاسفانه اون پزشک بیهوشی ما نیست، اگه تحمل داری همینطور تو ما استخونه رو جا میندازی. اون لحظه میگن یه مرتبه به ذهنش خطور کرد، یه مرتبه یه فکری کرد که فهمید، گفت ها ما یه ادعای بزرگی کردیم تو منزل، گفتیم الهی رزم به قضائک، راضیم، در حال که منم الان راضی نیستم، بدم دست و پا میکنم، از کجا این اومد؟ و بعد ذهنش منتقل شد، گفت نه، این الهی رزم به قضائک به ماها نمیاد، ما هنو تواناییشو نداریم، یه بلا به اون میرسه دو تا سه تا کم کم دیگه ظرفیتمون تمام میشه، خوشنود نیستیم. بعد گفت اینا شایسته همون امام حسین علیه السلامه. آقا امام حسین علیه السلام کی گفتن الهی رزن به قضایک؟ شما تصورشو بکنید، اون لحظه که تو قتلگاه افتاده بودند، اصحاب همه شهید شده بودند، یارانشون بنی هاشم رو داده بودند، فرزندشون اون شش ماهی رو همه رو دادند، اون لحظه های حساس دارد میگن الهی رزن به قضایک. شما تصورشون میکنه از آن دید خیلی فاصله داریم آبا اونجا، آرزو میکنیم ای کاش ما هم این حالت رو پیدا کنیم. چی تو میشه پیدا بکنیم؟ تو بحث محبت به خدا ایجاد میشه. اون وقت که انسان عاشق خداوند شد، همه چیز او رو خوب میبینه، اصلا قلبن خوشنوده، نه این که بگه چاره ای ندارم تسلیمم، نه، قلبن راضیه. و نکته بعدی عرض کردم، اعتماد به خداوند. کسی که محبت به خداوند داره اعتماد به او پیدا میکنه، یکی از آثارش اینه. امروزه باز میدونه یکی از مشکلات جامعه ما اضطراب‌های فراوانی است که هیام داره زیادتر میشه و پزشکای روانشناس هم خوب دارن دارو میدن به افراد. جوان اضطراب روحی او کارش کرده که همتون نگران از آینده است، نگران از زندگیشه، نگران از ازدواجشه، هم تو داره فکر میکنه، نگران از شغلشه، نمیدونم از درآمدشه، از برخورد دیگرانه، نگرانی های مختلف که الان اگر همین جمعی که اینجا هستیم دلها رو بخوان بشکافن، افراد اجازه داشته باشن نگرانی دلشون رو بازگو بکنن، دید هر کسی یه ده ها نگرانی تو دلشه. خب بعضی ها راحت اینا رو هضم میکنن، بعضی نه، اونقدر فشار روحی به اونا اومده که میره بالاخره پیش پزشک و اونم براش دارو مینویسید و داره داروهای کذایی استفاده میکنه. ببینید یکی از راههای آرامش، اطمینان، محبت به خداوند. محبت به خداوند انسان رو مطمئن به اون میکنه، انسان رو معتمد به خدا میکنه، تکیه میکنه به خدا، نگران نیست. فرمود من کان لله کان الله معه. وقتی انسان با خدا بود، خدا با اوه. کسی که علاقمند به خداست، خدا رو حافظ خودش میدونه. اللهم اجعلنی فی درک الحسینه التي تجعل فيها من تريد. همچه که میخواد توی صحنه‌ای بره که بالاخره احتمال داره جانش تو خطر باشه، این ذکر رو میگه و روایت داره کسی این ذکر رو بگه دیگه مسنون و محفوظه. خب این ذکر رو میگه، میره جلو، هیچ نگرانم نیست، میدونه خداوند حافظش. ببینید ایمان به خداوند، محبت به خداوند چه کرد؟ رسوندش به این که اعتماد به خداوند کرد، تکیه میکنه به اون. در سوره طلاق قرآن کریم فرمود و من یتوکل علی الله فهو حسبه. وقتی توکل به اون میکنه، خداوند کفایتش میکنه. الیس الله بکاف عبده؟ چرا، یقینا کافیه. خب اینم یکی از آثار محبت به خداست که نیاز جامعه امروز ما هم خیلی به این هست که اعتماد به او پیدا کنه. ببینید من روایتی رو خدمتون عرض بکنم. امام صادق علیه السلام میفرمان دلیل الحب ایثار المحبوب علی من سواه، نشانه حب اینه که انسان محبوب رو ترجیح میده بر سوای محبوبش. علاقه این کارو میکنه دیگه، میرسوندش به جایی که میگه هر چی که محبوبم میگه، هر چی او میخواد، هر چی خواسته اوه، هر چی فرمان اوه، اصلا خواسته خودش هم دیگه نگاه نمیکنه تا چه رسد به خواسته های مردم. در آنچه که روایت داره که خداوند وحی کرد به حضرت داوود علیه السلام اینه: یا داوود من احب حبیبن، خداوند میفرماد کسی که محبوبی رو دوست داره، صدق قوله، گفتار او رو تصدیق میکنه، چون دوستش داره دیگه، میگه هر چی میگه من قبول دارم، نه اینکه گفتار او رو با فکر خودش بسنجه با عقل خودش، میگه هر چی من قبول دارم میپذیرم، هر چی قبول ندارم رد میکنم. این بحث محبت نیست دیگه، تو ارتباط های معمولی اینه که هر کس با عقل خودش میسنه، اما اون وقتی که علاقه مند به یک کسی شد دیگه گفتار او رو تصدیق میکنه، صدق قوله. حالا این تصدیق قول اگر طرف مقابل پدر باشد، بالاخره فرزند باید بدونه پدر بیشتر از اون چیز میفهمه. یه مقدار بریم بالاتر و بگیم حجت خداست. حالا یه زمانی بود 50 سال پیش 100 سال پیش نمیدونستن ضررهای موسیقی چیه. من یه نمونه مثالشو عرض بکنم، ببینید بقیه‌ش هم همینطوره. اگه اون موقع صدر اسلام می‌خواستن بگن موسیقی اثر می‌ذاره رو اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک، آثارشو چه می‌کنه؟ خب نمی‌شد بیان بکنن. اما از اون طرف هم پروردگان داره میبینه این ضرر دارد میبینه دیگه انسان. خیلی خوب، حکم الهی اینه که حرامه، پیامبر بیان میکنن برای یارانشون میگن حرامه گوش ندید. حالا یاران بگن ما شما رو قبول نداریم، ما عقل خودمون رو قبول داریم، به ما بگو علتش چیه، تو نگی ما گوش میدی. خب چی میشه؟ خودشون ضرر میکنه. تأثیر طلا رو بدن مرد و اخیراً حدود 10 ساله که علم پزشکی نکات رو در آوردن که رو بدن زن اثر منفی نداره، رو بدن مرد که گذاشته میشه تأثیرات رو جریان خون و مولکولای خون میگذاره که نهایتاً دچار سرطان پوست میشه و یه امراض دیگه هم هست. خب اینو حالا فهمیدن. حالا تو صدر اسلام وقتی میگن طلا برای مرد حرام، برای زن اشکال نداره، افراد میان نخه باید بگید بیانشو، علتشو بگید چی. ببینید یکی از آثار محبت به محبوب، به خصوص تو بحث ما که محبوب ما پروردگاری است که عالم به تمام مصلحت های ماست، تصدیق گفتار او میشه، صدق قوله. و من رضی به حبیب رضی فعله، فرمود وقتی که انسان راضی شد به یک محبوبی، یعنی پسندید، دوستش داره یک کسی رو، راضی به اعمال او هم هست. و من وثق به حبیب اعتمد علیه، کسی که توثیق بکنه یعنی مطمئن بشه به رفیقش، اعتماد به او میکنه. دیگه از آثار محبت به خداوند جدیت در سیر الالله. اینم باز یک از نکاتیه که باید روش حرف خیلی بذاریم. من تو مختصر عرض میکنم، وقتی واقعا انسان علاقمند به خداونده، دوست دارد به او برسه و نگران از جدایی از اوه. من یکی دو مورد رو خدمتون توی زمینه عرض میکنم. تو همین حدیثی که خداوند به حضرت داوود علیه السلام فرموده این جمله آمده: من اشتاق الى حبیب جد فسیر الی. کسی که مشتاق به یک محبوبی هست تلاش میکنه در رفتن به سوی او، سعی میکنه خودشو به او برسونه. تو مناجاتی که امام صادق علیه السلام دارن، اینم تو دعا آمده، سیدی، امام صادق علیه السلام عرض میکنن: خدایا، آقای من، سیدی، انا من حبک جائع، جائع لا اشبع، من از محبت تو گرسنه‌ای هستم که هیچ وقت سیر نمیشه. انا من حبک ظمآن لا اروا، تشنه ای هستم از محبت تو که هیچ وقت سیراب نمیشه. وا شوقا الی من یرانی ولا اراه، چقدر من اشتیاق دارم به اون خدایی که او داره مرا میبینه اما من او رو نمیبینم. اینا نتیجه محبت به خدا چیه؟ یه همچین حالتایی رو انسان پیدا میکنه، دیگه راضی نیست به وضع فعلی خودش حرکت میکنه. یه انسان رو در نظر بگیرید، دارد از کوه میرد بالا، در اثنا رسید به یه چشمه ای، اگر راضی شد به اون چشمه توقف میکنه. این توقف استفاده برش میارد از وضع اون آبی که اونجا است، اما او رو محرومش میکنه از نوک قله. میگیم یکی از آثار محبت به نوک قله چیه؟ جدیت در سیر به سمت اوه، حرکت میکنه، دیگه نمیمونه مگر در حد ضرورت. ما هم تو دنیا هم چنین حالتی داریم، برای یه مقدار حرکت میکنیم میمونیم، حرکت میکنیم میمونیم، گاهی وقتا هم عقب گردن میزنیم، یه مقدار لابلاش گناه میکنیم. محبت به خداوند این ویژگی رو برای ما میاره که همینطور سیر به او رو ادامه میدیم، دیگه نمیایستیم. دیگه از آثار محبت به خداوند تحمل مشقت هاست در راه او. یعنی حالا تو سیر به خدا که داریم میریم، راه که هموار نیست، بالاخره یه زحماتی هم داره. کسی که میخواد به خدا برسه باید روزه بگیره، روزه باید یه مقدار این نفسشو مهار بکنه، از خوردنی ها شامیدنی ها باید منصرف بشه، خیلی آمادگی داره، تحمل این مشقت رو میکنه. کسی که مشتاق به پروردگار، سحر باید از خواب بگذره، باید بلند شه دیگه، خواب خیلی براش لذیذه اما چه کنه، میگذره، این مشقت رو به خودش هموار میکنه. کسی که مشتاق پروردگار، مثلا باید الان شبهای قد مثلا در پیشه، میخواست صد رکعت نماز بخونه، مشقت داره براش دیگه، وای میشه راحت میخونه، مثلا لذت داره براش، میشینه دعا میخونه، این مشقت ها براش همواره. رکوعای طولانی، سجده های طولانی که در احوال یکی از عرفا نقل میکنن که شب تا صبح سجده میکرد، میگفت امشب شب سجده است، و میرفت به سجده تا صبح. یه شب میگم گفت امشب شب رکوعه، یه شب گفت امشب شب گریه است. تو احوالات مرحوم استاد احمد کربلایی داره که تو مسجد سهله یه کسی نقل میکنه، میگه من عقب مسجد نشسته بودم، یه روحانی بود وسط مسجد تو سجده بود، گریه میکرد، گریه‌ای که صداش تا انتهای مسجد میمد. سجدش هم تو طول کشی یک ساعت دو ساعت، هم تو حال سجده بلند بلند داشت به شدت گریه میکرد. خیلی دلم میخواست بودم این کیه، انتظار کشم پاشو از سجده برم، بلند نمیشه از سجده. رفت تا سحر چند ساعت تو سجده گریه میکرد، تا نزدیک صبح بلاخره سحر بلند شد، رفتم جلو دم مرحوم استاد احمد کربلایی. تعجب بود شخصیتی که تو جلسه که می نشست خیلی عادی، میگه همون روز صبحش بعد از نماز صبح صدا خنده شنیدم از یکی از قرفه های همون مسجد سهله، رفتم دم همون استاد احمد کربلایی با رفقاش نشسته، یه آدم که شب تا صبح داشت گریه میکرد، اصلا انگار نه انگار بروفاق خیلی عادی نشسته بود، مزاح میکردن میخندیدن. تحمل مشقت یکی از آثار محبت. ما چیزایی رو گاهی میشنویم از بزرگان که چه میکردن، اما باورمونم نمیشه. اصلا حالا یه بیان دیگه باید عرض بکنم، کسی که محبت پروردگان داره مشقتهای در راه او رو مشقت نمیبینه، اصلا لذت میبره، خسته نمیشه. دیگران خسته میشن، این خسته نمیشه چون لذت میبره. بعضی میگن چطور امیرالمومنین علیه السلام یک شب هزار رکعت نماز خونده؟ ببینید بحث زمانش یه بحثه، بحث خستگیش مهمتره، که بالاخره انسان خسته میشه، اون خستگی رو با بحث شوق و محبت جمعش میکنه. همونطوری که یک کسی با رفیقش میگه و میخنده چرندیات میگه شب تا صبح خستم نمیشه، چطور شما خسته نشد؟ اون با دوستش حرفای عادی دنیایی میشینه میزنه خسته نمیشه، خب یکی هم با خدای خود خسته نمیشه. لذا این دعای ابو حمزه رو شما ملاحظه بکنید، دو سه ساعت دعا میخونید خسته میشید، امام سجاد علیه السلام آخر دعا با عرض میکنن یا من یقبل الیسیر، ای خدایی که یه عمل اندک رو از ما قبول میکن. خب بعضی هم گرد خیلی یقبال یسیرش که چیه، این که 3-4 ساعت از ما داریم دعا میکنه، کم نبود که، برای اون کسی که خسته شده زیاده. اما امام سجادی که خسته نمیشن لذت میبرن، اینه یه عمل اندک میبینه، اصلا قابل درگاه خدا نمیبینه. یا من یقبال یسیر و یعفو عن الکثیر، اما از گناهان زیاد ما عفو میکنی، عمل اندک خوب ما رو قبول میکنی، گناهان زیاد ما رو هم عفو. اقبل من الیسیر، یه عمل اندک ما رو از ما قبول کن. من نمونه های اینطوری زیاد دیدم، واقعا نقلش هم حالا خوب انسان یکی دو موردش رو عرض بکنم که ببینید اینا این که مشتاقن اصلا خسته نمیشه. چیزایی که ما تو حالتهای عادی چرا کاملا خسته میشه. یکی از اولیاء الهی بود، خب بهشون جلسه منزل ما تشریف برده بودن، مرحوم والد ما در پایان جلسه به ایشون گفتن شما دعا کنید. خب کسی بود که تشرفاتی هم داشت خدمت امام زمان علیه السلام و روحیات استثنایی داشت، بعضی هم رو در محضر امام دیده بودندش، یعنی بعضی دیگه که خدمت حضرت رسیده بودن دیده بودن ایشون با حضرت بوده، که اونا رو من از زبان خودش نشنم، اما اونایی که دیده بودن نقل کردن برای ما. اما خودش یه آدم خیلی با وقار، کم حرف و یه آدم خاصی بود، کم نظیر بود واقعا، خدا رحمتش رو بکنه. تو پایان جلسه مرحوم والد خب چون ارتباط داشتن با هم به ایشون گفتن شما دعای جلسه رو بکن. ای کاش یه فیلم اون موقع بود از این صحنه فیلم برداری میشد، که چون بیان من ضعیفه نمیتونم درست بیان بکنم که چگونه دعا کرد. همه نشسته بودن، ایشون بلند شد ایستاد، کار میخواست دعای آخر جلسه رو بکن، بلند شد ایستاد. من الانم دقیقا نمیدونم چقدر طول کشید، اما حدودا نیم ساعت دعا فقط برای امام زمان میکرد. خسته نمیشد. حالا این نیم ساعت مال کمیتشه، کیفیتش خیلی عجیب بود. یعنی دعا که میکرد قسمهایی میداد خدا را با تمام وجودش، مثلا بدن انسان میلرزید که خدا را با انواع و اقسام الفاظ قسم میداد و میخواست از خدا. گفتم ببین اگه اینا هستن واقعا رو کره زمین ما کی هستیم؟ اصلا تعجب میکردم که ما خیلی عقبیم نسبت به اینا. و خسته نمیشد. بعد تازه رفت دعای دیگران رو میکرد. یه همچین آدم ها. من یه بار دیگه خدمت ایشون توی جلسه خصوصی بودیم، ایشون یه صحبتی شد، گفت که انسان میتونه برای دفع شر دشمن فلان ذکر رو بگه. ذکرشو گفت، حالا نمیخوام عرض بکنم عددش چقدر، گفت 100,000 مرتبه. یه ذکر رو گفت 100,000 مرتبه انسان اگه بگه دشمنم تونه ریششو بکنه. تا اینجا شو من زیاد تعجب ندارم. یه مرتبه گفت حدود 7-8 ساعتی طول میکشه، فهمیدم خودش انجام داده. ببینید این چیه، این چه ظرفیتی که خسته نمیشه 7-8 ساعت میشینه. اینا یه لذت‌هایی میبرن که تو اون لذت‌ها اصلا احساس خستگی نمیکنن. نه که بازی میکنن، میگن گاهی تو بازی بدنمون زخم شده اصلا متوجه نشیم، از بس لذت میبرن از بازی هیجان زده هستن، اصلا خستگی بدن، سوزش بدن اصلا میگه احساس نمیکردن. وقتی بازی تمام شده او یه زخم بزرگی مثلا به بدنش، تازه احساس سوزش میکنه. باز مشابه های اینا مثلا تو زندگی عاشق حسن علی اصفهانی نقل میکنن که کنار گنبد امام رضا علیه السلام رفته بود اونجا بیتوته کرده بود، این خادم حرم هم در پله رو بسته بود که کسی دیگه نره بالا. اتفاقا اون شب هم برف اومده بود، اون بالا گنبد هم که ایشون پناهگاهی نداشته که. سحر اون کلیددار وقتی از خواب بیدار میشه میبینه برف اومده، خیلی ناراحت شیخ میشه، میگه که نکنه یه بلایی به سرش اومده، برف اومده، ایشون دیگه بدون تلف شد تو برف. سری میدوه میاد قفل رو باز میکنه، میره بالا، میگه شیخ تو چه وضعیه؟ میگه شیخ تو حال رکوع، چند ساعت تو رکوع بودن، به طوری که میگه رو کمرشون برف نشسته. حالا این لذتی که میبره چون حالا تو اون وضع میده، حالا بخواد به سجده بره نماز، ما برف اومده زمین گلوشله نمیشه، اما رکوع که میشه، تو حال رکوع میره با خدای خدا حرف میزنه. من جلسه های مرحوم حاج علی زاده رو که بعضی دوستان ما در خدمتشون بودیم، مشهد دیده بودن از نزدیک که چه حالتهای خاصی داشت ایشون. یکی از آدم های اینطور خسته نمی شده جلسه، یه آدمی بود اصلا مثل که برای گریه ساخته بودندش. من تو عمرم هم دیگه آدم اینطوری من ندیدم دیگه که اینقدر گریه میکرد. گریهاش هم گریه های استثنایی بود، گریه های معمولی نبود. و یوم دید چند ساعت ماهای مبارک رمضان اینا یه جلسه هر شب داشتن. با سالی که کمتر مشکلات اینجا داشتیم، توفیق داشتیم جلساشون هم شرکت میکردیم، جلسه خصوصی داشتن گرده هم. و حالا فکر نکنید که حالا میشه سالات مصیبت میخوند تا افراد گریه بکنن، نه، یه حال استثنایی داشت. خودش مثلا یه بند شعر میخوند، گریه میکرد. یه امید 10 دقیقه یه رو خودشو میزد، جلسه اون چنان منقلب میشد. این افراد دیگه سالها بود با هم رفیق بودن، پیرمردای مشهدی الان هستن که هنوز یاد میکنن ازش، اهل همون جلسه با هم خیلی رفیق بودن و تفضلهای الهی هم خیلی بهشون شده بود. یکی از همین رفقاش از همون پیرمردا برام تعریف کرد، گفت یه شب ما شب شهادت بود، تو طبقه دوم منزلشون جلسه گرفته بودیم عزادار گریه، فرداش این خونه مقابله اومده بود میگفت که دستم درد نکنه، شما شب شهادت جلسه گرفته بودید میخندیدید. گفتیم نه بابا، جلسه عزای گریه بود. گفت اصلا این صاحب خونه مقابل همسایه فکر کرده بود که اینا چند ساعت دارن میخندن. واقعا هم همینطور بود، چون اولین بارم که خود بنده باش رفیق شدم همین اشتباه برای خودم پیش اومد. اون اولی سالی که تو بچه گوهرشاد شب 21 بود، ما برنامه احیا که تمام شد، من جلوی دیوار شبستان وایستاده بودم که کسی از جلو رفت و شد نکنه، حواسم پرت نشد، وایستادیم داشتیم نماز میخوندیم، تازه چراغا رو روشن کرده بودن، مردم داشتن میرفتن، احیا تمام شده. شنیدم چند نفر پشت سر من قه قه میخندن. خیلی ناراحت شدم که با شب 21 تازه احیا تمام شده. نماز بعدی یه چند تا نماز ای خوندم، دیدم نه اینا ول نمیکنن، سجاده رو برداشتم که برم یه دیگه، خیلی هم بدم اومده بود. بعد چه اومدم برم، دیدم نه اینا دارن گریه میکنن. خب درست، حالا شما مشابهش تو قهقه‌ها معمولا شنیدی، یه همچین حالتی داشت، یه جمله میگفت گریه میکرد خودشو میزد. بعد یه جلسه ما با هم داشتیم، به من میگفت فلانی دعا کن که نیاز نداشته باشی ذکر مصیبت برات بخونن. نه، نام امام حسین علیه السلامی که بردی گریه بکنی. خودش میگم از خدا بخوان اینطوری باشی. خودش واقعا اینطوری بود، عشقش تو گریه برای امام حسین علیه السلام. حقیقتا یه پسری هم داشت، اونم مداح بود، اونم همینطور. اون تو خب هیچ کس سوز پدر رو نداشت، اون یه حال عجیبی داشت. منزلشون دعوتمون کرد رفتیم، همون شبای ماه رمضان بود دیگه. اول به ما تعارف کردن چون ما مهمان بودیم، گفت یه مقدار برامون صحبت بکن. ما هم صحبت کردیم، 20 نفر بودن. میگم این رفقاش سالها بود، 30-40 سال 50 سال اینا با هم رفیق بودن، اما رفیق اینطوری که جوانی با هم بزرگ شده بودن، حالا هوای خاصی داشتن و داستانهایی هم نقل میکردن. هنوزم میگم والا وقت نیست که وارد قضایی بشه. همون جلسه که اون شب رفته بودیم، من خیال کردم حالا ما صحبتم تمام شد، جلسه تمام شد، یعنی اینا میشونن یه پذیرایی و بعد هم نه، ذکر مصیبت ما رو همین آقای علیزاده دنبالش رو گرفت و زیاد هم نمیخوند، اما همچی که جمله رو میگفت و گریه میگرد، جلسه من غلب بشه. فقط اگه کسی صحنه‌اشو دیده باشه میفهمه من فقط یه دونه نوار ازش گیر آوردم چون اجازه نمیداد کسی زرد بکنه، اینم یه رویه داشت میگفت کسی زرد نکنه تو حال خودشون، منتها مخفیانه کسی زرد کرده بود. بعد از فوتش خلاصه ما این نوار رو گیر آوردیم، خیلی حال میداد. خود نوارش متاسفانه یکی از طلاب از اون گرفت و گم شد. حالا ظاهرا خودش راضی نبوده، حالا خیلی هم بنده خدا اون طلبه متاثر شد چون همین یه دونه نوار بود. مثلا اون شب حدودن براتون بگم، برای اینکه ما نظیرش رو اینجا دعا ابو حمزه رو مادی، حدودن 3 ساعت اینا روزه میخوندن و گریه میکردن، فقط روزه و گریه. بعد از صحبت ما یعنی یه جمله این میگفت گریه میکرد، بعد او یکی از اون ترتیبم نداشته، هر کس از هر طرف هر کدوم یه جمله میگفتن تو حال خودشون. حدود 3 ساعت، بعد 3 ساعت هم میخواست دعا بکنه، دیدم از اطراف جلسه بهش گفتن یه جمله دیگه بگو چون میخواید دعا بکنه، بهش ایراد میگرفتن، گفتن جلسه تمامش نکن، ما تازه داریم استفاده میکنیم. شبا اینا برنامه شد، شبا این ماه رمضان دوره هم میشه جمع شدن، طوری به خدا حال میکردن. چرا اینا خسته نمیشن؟ من بحثشو دارم میگم، محبت به خداوند کاری میکنه انسانو که خسته نمیشه. حالا یکی دیگه هم هست که من یه رو گری کردم که سرم درد گرفت. امیر المومنین علیه السلام فرمان القلب المحب لله یحب کثیر النسب یا کثیر النسب لله، قلبی که مملو از محبت خداست دوست دارد زیاد ایستادن برای خدا را، اصلا خسته نمیشه، میسته در راه خدا. حالا این میسته یا معناش اینه که روپاش میسته ساعتها و خسته نمیشه. نسب گاهی بنا اینه، گاهی اختم نه، نسب لله معناش اینه که قیام به دستورات الهی میکنه. حالا جملات بعدش مقدار منظور امام رو واضح تر میکنه. والقلب الله عن الله یحب الراحه، اون دلی که لهو داره و غافل از خداست این راحتی رو دوست داره، تنبلی. فلا تظن یا ابن آدم انک تدرک رفعت البر به غیر مشقتن، ای فرزند آدم اصلا فکرشم نکن که به درجه نیکی برسی بدون تحمل مشقت، نمیشه. این کلمه مشقت اینجا تقریبا همون معنای نسبا برای ما واضح میکنه که ایستادگی برای خدا یعنی تحمل مشقت. دیگه از آثار محبت خدا آتش گرفتن قلبه. اینا دیگه فقط تو قالب الفاظ است دارن میگم، اما تا کسی براش اتفاق نیفته دیگه نمیفهمد یعنی چه. احتراق درون تو محبت‌های مجازی گاهی مشابهشو بعضیا میگن که دیگه هیچی نمیفهمه، اما تو محبت‌های الهی کم اتفاق میفته. اونایی هم که براش اتفاق میفته نمیتونن نشون ما بدن، فقط بیان میکنن، میگن اگر عشق به خدا تو دلتون پر شد آتش میگیرید. آتش میگیرید یعنی چه؟ عرفا اصطلاحاتی دارن، من معنای سادش هم عرض کنم چون خیلی گفته میشه. این آتش گرفتن ها معنیش این است که آتش میگیره خاکستر میشه، دیگه خودی نمیبینه، نمیگه من. اذا قلت احبك قالت احبك قالت مجيبه وجودك ذنب لا يقاس به ذنب. میگه من به اون محبوبه خودم گفتم من به تو علاقه دارم، یا من گناهی نکردم. اذا قلت ما اذنبت، به محبوب خودم گفتم من تقصیر از این سر نزده، چرا به من اعتنایی نمی کنی؟ چرا من توجه نداری؟ من اینقدر به تو توجه دارم. تو جواب به من گفت تقصیر تو اینه که تو هنوز داری میگی من. تو همین الانم گفتی من، گفتی من تقصیر ندارم. این کلمه من بزرگترین گناه محبه. محب اون وقت که حقیقتا محب باشه آتش گرفته، آتش گرفته یعنی دیگه خاکستره و چیز از وجود خودش نمیبینه، دیگه من نمیگه. اذا قلت ما اذنبت قالت مجیبتن، تو جواب به من گفت وجود که ذنبون لا یقاس بهی ذنبو، گفت همین وجودت که هنوز هست این خودش یک گناهیست که با هیچ گناهی هم مقایسه نمیشه، بالاترین گناه تو همین. تو احوالات گوهرشاد که مسجد گوهرشاد مشهد منصوب به اوه نقل میکنند که خب این خانمی بوده، متمول هم بوده، زیبایی ظاهری هم داشته، این کارگرهایی که اونجا براش کار میکردن یکشون شیفته او شد به گونه ای که دیگه هیچی رو نمیتونست تحمل بکنه. آخرش هم براش پیغام داد که من میخوام با تو ازدواج بکنم. گوهرشاد او رو متوجه یه نکته شد، گفت من مشروط به این که 40 شب اینجا در خانه خدا بیتوته بکنید، در خانه کنار امام هاشم علیه السلام نماز شب بخونید، بعد 40 شب حاضرم با هم ازدواج بکنید. اینم چون عاشق گوهرشاد بود پذیرفت، 40 شب رفت بیتوته کرد، بعد 40 شب دید خبری نشد. اینقدر پاوای صده بود میخواست برد ازدواج کنه، دیگه خبرش نید. گوهرشاد برش پیغام داد، گفت چرا رو قولت وفا نمی کنی؟ گفت من معشوق واقعی ما تازه شناختم، فهمیدم کیه. تا خدا رو نشناخته بودم شیفته شما شده بودم، تو من رو با خوب کسی آشنا کرده، من تازه فهمیدم که فرودگاه دل کجا باید فرود بیاد. من اشتباه میکردم قبل. خب حقیقتا هم همینه، وقتی انسان محبوب واقعیشو شناخت محبوبهای دیگه هم میرن کنار، مگر اینکه محبوبهای دیگه هم رنگ و بوی همون محبوب داشته باشن. خب چرا اونا دوستشون داره؟ خلاصه این که میگن محب آتش میگیره منظور اینه. یه جوانی پیش یه استادی درس میخون، استاد نگاه میکنه میده این جوان خیلی چهرش زرد شده، سر کلاس خواب آلوده، هی مرتب خمیازه میکشه، میفهمه یه بیماری خاصی داره، هی هر روز که میره جلو میده نه این داره مثل که مریض شده، یه بیماری خیلی بزرگی هم داره و هیچی هم نمیگه. یه روز صداش میزنه بعد از کلاس، میگه بیا کاری دارم خصوصی با شرمه، میگه شما مشکل خاصی پیدا کرده، اگه بیماری چی هست من کمکت بکنم برای معالجه. میگه نه من چیزیم نیست. میگه چرا؟ شما چهرت مشخصه، خیلی خسته، خیلی زرد شده چهره، ضعیف شدی، لاغر شدی. خلاصه این ناخون میزنه و اینم نمیخواسته بود بگه، بالاخره دست آخر میگه که من واقعش مدتیست عشق به خدا افتاده تو دلم که شبها خوابم نمیتونه ببره، من تا چراغا خاموش میشه خواب سرم میپره، میخوام با خدا حرف بزنم، میشینم با خدا مناجات میکنم حرف میزنم و دیگه همینطور هستم، هرچی میخوام بخوام نم خواب نمیبره، نمیخوام با خدا حرف بزنم، خلوت بکنم که اینا رو تو بحثای بعدی خدمتون عرض میکنم آثار دیگری که محبت برای ما داره. وقت گفته بود یک شرط تو مناجات به خدا یه مرتبه به زبانم جاری میشد، همی گفتم خدا جانم خدا جانم، یه داشتم به خدا اینطوری حرف میزدم، یه مرتبه دم یه نوری از دهان من تو همین الفاظی که میگفتم ساطع شد و انتهاشم بی پایان، یعنی تو عرش الهی هم تو رفت بود بالا، تو این نور هم تو نشو خدا جانم خدا جانم. اتصال عالم ملک و ملکوت میگه دیدم اینطوری، بعد یه وحشتی کردم افتادم بیهوش شدم و تو بعد از مدتی دوره به هوش من گفتم من شبا خواب ندارم نمیدونم چیکار بکنم دست خودم. حب الله، امیر المؤمنین علیه السلام میفرمان حب الله نارون، محبت خدا یه آتشیست، لا یمر علی شیء الا احترق، این محبت خدا به هیچ چیز مرور نمیکنه مگر که او را آتشش میزنه، تو دل هر که میرد آتش میگیره. و نور الله لا یطلع علی شیء الا اضاءه، نور خدا بر هر چیزی که آگاهی پیدا کنه یعنی وارد بر او بشه او رو روشنش میکنه. دل نورانی میشه به نور خدا و آتش میگیره به محبت رو به خدا. خب موارد دیگه هم هست که دیالا فرصت دیگه بشه انشاءالله خدمتون جلسه بعدی عرض خواهم کرد. بعضی بزرگان میگن امام حسین علیه السلام خودشون اومدن کربلا، دیگه این زن و بچه ها رو آوردن این خودش یه معجزه هست. الان امروزه خیلی هستن خودشون خب بالاخره کار کردن، تو کار کردن ها کار فکری کردن، اما بعد خانومشون همراهش نیست دیگه، اون توجیه نیست. از این ما زیاد داریم، حتی برگزار یه جلسه گاهی دیدیم که یه آقایی میخواد مثلا جلسه برگزار کنه تو منزلش، میدوندم ارزش چیه اما خانمش همراه نیست، میگه نه اذیت میشیم چی داره مشکلات داره. تعجب میکنم یعنی امام حسین علیه السلام حالا خودشون با اون معرفت کاملی که داشتن بلند میشن مدینه رو ترک میکنن مکه میرن، بعد از مکه میان کربلا، این زن و بچه ها چطور توجیه بودن؟ اینا کی بودن؟ اصلا یه مجموعه به هم پیوسته بودن. اونم یه نکته است که اینطور همه رو آماده کرده بودن، همه آماده شهادت بودن، زنها آماده اسارت بودن. یخت نگران شد چون روایات گفته بود شنیده بود احتمال فهمدن ان الله شاء ان یرانی قتیلا، خداوند دوست داره من رو کشته ببینه، منم یعنی چون خدا دوست داره منم همین رو دوست دارم میخوام برم اونجا. وقتی مطمئن شد که قضیه همونه که بناست پیش بیاد، سوالی که فوری براش پیش اومد تعجبم کرد، گوه پس شما دارید میرید پس چه زن بچه رو همراهتون میبرید؟ یعنی هر کس میخواد بره سفری برای زن بچه یه جای مطمئنی میگذاره سفارش میکنه، چرا اینا رو دارید پس میبری؟ فهمدن ان الله شاء ان یراهن سبایا، خداوند دوست داره اونا رو اسیر ببینه. زا این تو نبود که امام اطلاع نداشته باشن، می دانن اما محبت به خدا کاری کرده که این طورت. این محبت تو وجود امام ذوب میکرد انسانها را. زهیر ابن قین یا قین یه پهلوانی است، اینم بعد از موسم حج برگشت به سمت کوفه، به کاروان امام حسین علیه السلام برخورد کرد، چادرش رو با فاصله زد، گفت من با امام نمیرم سلام علیک بکنم، چون امام من رو دعوت میکنن که به یاری، من آمادگی ندارم، من کار دارم، حالا به هر دلیلی نمیخواست. لذا تو اون منزل چادرش رو با یه فاصله 500 متر اون طرف زد، چادرش رو زد که اصلا با امام روبرو نشه. یه همچین آدمی. اما امام که شهدای خودشون رو خوب میشناختن، شهدای کربلا رو میدونستن کیا هستن، و اون زمینه توش بود، فرستادن یکی برو زهیر صداش بزن بیاد. حالا ببینید امام همون امامی هستن که تا شب عاشورا اکثر یارانشون رو برگردوندن، گفتن برید من بیعت هم برمیدارم. همون امامی که اینا رو دارن میفرستن برن، زهیر رو میبینن این آمادگی رو داره، واقعا هم داشت، ما تو خب مشکلات زندگی داشت، کارایی داشت، در حالی که نمیخواست وقتی امام فرستاد دنبالش، اولا باز بلند نشد، تا اومد گفت کدومتون زهیر هستید، امام کاریتون دارن، زهیر هم تو چشش راست وایستاد که تو تاریخ نوشتن که ان علی رؤوسه مطیر، مثل که پرنده رو سرشون نشسته، یعنی این تو خشکش زد، هم تو داشت نگاه میکرد که چیکار کنه، اجابت کنه نکنه، اصلا نمیخواست بره. خانومش فهمید که شوهرش داره تو فکره، نهیب زد بهش گفت بلند شو ببین فرزند فاطمه کاری داره، برو چی میگه. بلند شد اومد دیگه، این ورش تاریخ نقل نکرده امام چی گفتن بهش، اما مصاحبت با امام، مجالست با امام، اون چند دقیقه که با امام نشست و برخاست کرد، اون محبت به خدا که تو وجود امام، چی بگم، وجود امام مملو از محبت خداست دیگه، آنچنان زهیر آتشش زد که دیگه زهیر قبلی نبود، دیگه خودشو نمیدید. اومد بیرون پیش خانمش به قصد خداحافظی، اصلا به این نیت اومد، دیگه معطل هم نشد، فقط چند دقیقه دخترش رو زانوش نشون نوازشش کرد و بلند شد خداحافظی و رفت. خانمش هم معطل نکرد او رو، مانعش نشد، یه جمله فقط خواهش کرد، گفت روز قیامت قول بده به من که شفاعت من رو بکنی. همین، این چیه؟ این احتراق، این آتش گرفتن در اثر محبت به خدا، که ظاهرن همین زهیر هم هست که شب عاشورا وقتی که امام گفتن بیعت هم رو برمیدارن برید، خب خیلی ها رفتن، امام سرم زیر انداختن کسی خجالت نکشه، بعد که سر رو بلند کردن گفتن پس چرا شما نرفتید، یه تعداد کمی بودن، یک شامی زهیره که بلند شد اون شب یه جملات عجیبی گفت اونجا، این حرفا معلوم میشد که اینا چطور آتش گرفته عشق امام حسین علیه السلام بودن. گفت یا ابن رسول الله، اگر ما هزار بار در رکاب شما به شهادت برسیم و باز زنده بشیم، دست از رکاب شما و محضر شما بر نمی‌داریم. یعنی اینطور نیست که بگیم ما یه بار طعم مرگ رو بچشیم و میگیم یه بار استو تموم میشه، یه بار رو تحمل میکنیم، نه، این فوق تحمل داره حرف میزنه، میگه اصلا اینا برای من مهم نیست، که هزار بار شهید بشیم، دوره زنده بشیم، ما اینجا ایستادیم در خدمت شما. امام همچین یارانی رو از دست دادن روز عاشورا. حالا اون جمله آخر رو زمزمه بکنم، که ببینید اون وقت که امام تو قتلگاه افتاده بودند، این یاران همه رو از دست دادن، تو اوج بلا همه زندگیشون رو، همه چی رو دادن، اون وقت صدا میزنن، آیا میشه ما هم همچین عشقی به خدا پیدا بکنیم؟ الهی رزن به قوائنک، تسلیمن على بلائنک، لا معبود لی سواک، یا غیاث المستغیثین. تو اون لحظه امام با گوشه چشم طرف خیمه ها نگاه می کرده، یعنی هنوز توجه داشته به اهل بیت جون. در این حال این چنین اظهار رضایت از خداوند می کنه، خدایا راضیم به رضای تو، اون چه قضای توست رو خوشنوده، تسلیمم در مقابل فرمان تو، هیچ معبودی برای من جز تو نیست. ای فریاد رس فریاد کنندگان،
بالا نرفت آن که به پای تو پا نشد، بالا نرفت آن که به پای تو پا نشد، آقا نشد هر آن که برایت گدا نشد. حسین جان مقصود تکلم طور از تو گفتن موسی نشد، هر آن که کلیم شما نشد. آقا جان روز ازل برای جلوی تو هیچ کس، روز ازل برای جلوی تو هیچ کس غیر از خدای عز و جل خود بها نشد.
شب جمعه است دیگه، شب مگه چند تا شب جمعه دیگه از ماه رمضان مونده؟
آقا جان در خلقت زمین و مکانهای محترم بسیار آفرید، ولی کربلا نشد. آیوزه
جالم
یه جوری ناله بزنید، این ناله ها امشب برسته کربلا. بگیم آجان خیلی دلمون میخواد یه شب جمعه حرمت ابو حمزه میخوندیم، اونجا برات ناله میزنیم، نشد. آقا در خلقت زمین و مکانهای محترم بسیار آفرین، ولی کربلا نشد. گرچه هزار سال تو را گریه کردم، گرچه هزار سال تو را گریه کردم، اما جان یک گوشه از حقوق لب تو ادا نشد. ما گندم رسیده ی شهر تو این پزه، از زمون اول تا به دنیا اومدیم، سق ما رو با تربت جوا برداشتن. وقتی بو محرم می اومد، مادرامون لباس سیاه تنمون می کردن، تو مجلس جوا برا بزرگمون کردن. آقا جان ما گندم رسیده ی شهر تو این حسین، شکر خدا که نان تو از ما جدا نشد. خوب گریه کنید امشب، حالا که ما را رامون ندادن کربلا، از به ما باقاینه یک گوشه می رویم و فقط گریه می کنیم. امشب شب جامعه گوشه بشینیم، زانو ها تو بغل کن، سرت تو پایین بندازم، بگو آجان یک گوشه می رویم و فقط گریه می کنیم، حالا که کربلای تو روزی ما نشد. یه جمله فقط از شب عاشورا بگم، همه اصحاب یه گوشه، بنی هاشم یه گوشه، همه یه طرف نشسته بودن اهل مناجات، آخه دیده بودن فردا میخواد چه اتفاقی بیفته. حبیب ابن مظاهر همه را جمع کرده، اصحاب مبادا فردا بذارید یکی از بنی هاشم زودتر میدون بره. اول فضلم یه گوشه، همه رو جمع کرده، بچه باید فردا شما اول قربونی بچه های فاطمه بشه. یه جمله دیگه بگم، زینب کبرا داره میره، اضطراب گرفته دل زینب، آقه وقت اومد پشت قیمتی داداش، همینطور سر رو زمین انداخته، با دست رو خاکی میگشه، یادم عفه لکم الخلیلی بدل زینب بلند افتاد، فلزارم این خیمه ها رو میگرده، اینا رو شنیده. اما یه موقع هم عباس جو صدا زد، گو عباسم حسینم قریبه، عباسم داداش حسینم قریبه. تا اون ملعون اومد پشت خیمه، اول فضله با وفاه، اینها نمیتونن اینا رو درک کنن، نمیتونن قبول کنن. اوقع اون موقعی که داشتن میامدن، مادرشون و ملبنی صدای زدن بازم، هرچی باشه تو بچه منی، اما حسین پسر فاطمه. تا تو خیمه نجزه بودن، شبر ملعون اومد صدا زد، فرزندان خواهرات بیای شما در امانی، سرشون را پایین انداد، یه حرف زد گفت ای ملعون آیا ما امان داریم؟ اما پسر فاطمه امان نداره. حسین جان
محمد وآل محمد وعجل فرجهم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب عجل فرجهم. خدا رحمت کنه من و میسن کامیابی هم سال گذشته اینجا ما رو فیض میرسونیشون هم یاد بکنید مدعای کرامی. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.